نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
ما نیکوترین قصه ها را به موجب این قرآن که به تو وحی کردیم بر تو حکایت می کنیم و تو قطعا پیش از آن از بی خبران بودی. قصه های قرآن.
اگر هوای تدبر در آن جهان داری شنو ز مکتب قرآن تنین هوشیاری. اگر هوای تدبر در آن جهان داری شنو ز مکتب قرآن تنین هوشیاری. تو را هماره بخواند به سوی رستاخی هزار آیه گویا برای بیداری. تو را هماره بخواند به سوی رستاخی هزار آیه گویا برای بیداری.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، حکیمی که چراغ دل رو به نور معرفت و ایمان روشن میکنه. دوستان معارفی سلام، امیدواریم که ساعتهایی سرشار از موفقیت پیش رو داشته باشید. باز با برنامه قصه های قرآن در خدمت شما عزیزان هستیم. ادامه داستان حضرت ابراهیم علی نبینا و آلهی و علیه السلام موضوع این برنامه ماست. دوستان، حضرت ابراهیم بعد از رسیدن به پیامبری تصمیم گرفت ابتدا عموی خود آزر رو به خداپرستی دعوت کنه. حضرت میدونست آزر از بتپرستان و بتسازان معروف بابله و اگه اونو هدایت کنه بسیاری از مردم از بتپرستی دست برمی‌دارن، لذا باهاش صحبت کرد. مفسران گفتگوی ابراهیم علیه السلام رو با آزر در چند مرحله بیان کردن که در این برنامه به بخش‌هایی از اون اشاره می‌کنیم. حضرت در آغاز با نرمی و ملایمت آزر رو به خداپرستی دعوت کرد. در مرحله دوم دعوت پیامبر خدا با روش استدلال و منطق بود. حضرت در سومین مرحله وقتی دید نمیتونه با نرمش و استدلال اونو هدایت کنه با اون با تندی برخورد کرد. ادامه گفتگوی حضرت ابراهیم با عموی خود آزر و همچنین گفتگوی حضرت با ستاره پرستان قسمت‌های دیگر از داستانی که از زبان کارشناس محترم برنامه استاد دهشیری میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان گرامی برنامه قصه های قرآن. بحث ما در قصه های قرآن رسید به داستان حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام و در اونجا اجمالاً با مشخصات و خصوصیات آن حضرت آشنا شدیم. بعد عرض کردیم که ایشون در کنار فردی به نام آزر داره رشد میکنه و بزرگ میشه. این نکته رو عرض کردیم که آزر چه نسبتی با ابراهیم داره، یا به تعبیر بهتر ابراهیم چه نسبتی با آزر داره. تعبیر قرآن این هست که او به پدرش اینجور گفت، گفت ای پدر، یعنی لفظ اب ابته به کار رفته. آیا او واقعا پدر صلبی ابراهیم بود؟ با بیانی که در جلسه قبل داشتیم به این نتیجه رسیدیم که او عموی ابراهیم بوده. در لغت عرب به عمو، دایی، جد و کسی که سرپرستی فردی رو بر عهده میگیره اب گفته میشه، ولی والد مخصوص پدر صلبی هست. عرض کردیم که نمیشه ابراهیم که خودش قهرمان توحیده فرزند کسی باشه که او بت پرست، بت ساز و بت فروش. قابل توجه این که هم بت رو میپرسته، هم بت میسازه، هم بت میفروشه. چطور میشه تصور کرد ابراهیم با اون عظمت فرزند این چنین شخصی باشه؟ یک نکته در اینجا باقی میمانه و سوال انگیز هم میتونه باشه و اون اینه که اگر واقعا آزر مشرک و بت پرست بوده، چرا ابراهیم برای او استغفار میکرده و از خدا میخواد که گناهانش رو ببخشه و بیامرزه؟ و جالب اینه که بدونیم همین مسئله باعث شد تا مشرکان مکه بعد از این که اسلام آوردن به طمع بیفتن و بگن همین جور که ابراهیم برای پدر مشرک خودش استغفار کرد، ما هم برای پدران مشرکمون آمرزش خواهی کنیم. بنابراین چی باید بگیم؟ آیا او مشرک بود؟ اگه مشرک بود چرا ابراهیم براش استغفار کرد؟ در جواب درس کنیم، ابراهیم وقتی جوانه و در بابل زندگی میکنه، هنوز امیدواره که آزر به راه راست هدایت بشه. از این جهت در اون روز براش طلب آمرزش میکرد. اما وقتی برای او روشن شد که آزر هدایت پذیر نیست، طبق نظر قرآن ابراهیم از او بیزاری جست و با او قطع رابطه کرد و دیگه برای او طلب آمرزش نکرد. فلما تبین له انه عدو لله تبرأ منه، در سوره توبه آیه 114 همین مضمونی که عرض کردیم آمده است. وقتی روشن شد او دشمن خداست، از او بیزاری جست. در حالی که میبینیم در آیه دیگری آمده که ابراهیم در دوران پیری و در اواخر عمر برای والد خودش یعنی پدر حقیقیش دعا میکنه. در سوره ابراهیم آیه 41 میخوانیم: ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. از کرد پروردگارا من و پدر و مادرم و مؤمنان را روز برپایی حساب بیامرز. با توجه به مطالب یاد شده حتی نباید تردید بکنیم که آزر پدر صلبی ابراهیم نبوده، بلکه سرپرست او محسوب می شده. حالا ممکنه کسی بگه عموی او بوده، جد پدری بوده یا دایی اون حضرت بوده، همینجور که گفتیم میشه سرپرست و به سرپرست هم اب اطلاق میشه. این مطالبی که عرض کردیم عزیزان شنونده میتونن از کتاب منشور جاوید جلد 11 تألیف آیت الله سبحانی مراجعه کنند. برمیگردیم به اصل موضوع، یعنی گفتگوی ابراهیم با آزر. خب ابراهیم دارای روحیه توحیدی است و غیرت دینی داره. این روحیه توحیدی و غیرت ابراهیم به او اجازه سکوت در مقابل انحراف رو نمیده. از این جهت ایشون هر لحظه منتظر یه فرصت مناسبی هست که بتونه رسالت خودش رو به انجام برسانه. بعضی نوشتند گاهی که آزر بت‌های سفارشی رو می‌ساخت و یا احیاناً خدایان رو از چوب می‌تراشید تا به دست صاحبان یا مشتریان اونها برسانه، ابراهیم وادار می‌کرد که این کار رو انجام بده. و ابراهیم هم که ذاتاً از بت‌پرستی بیزار و متنفر بود، گفتن یک تکه نخ یا تنابی رو به بت‌ها می‌بست و آنها رو در کوچه‌ها می‌کشید و گاهی هم که برخورد میکرد به گودالهایی از آب، به بت‌ها میگفت که آب بخورید. چون اینا جماد بودن، عکس العملی از خود نشون نمیدادند، ایشون هم اونها رو در میان گودال و زباله‌دان‌ها میریخت و به خانه برمیگشت. مردم که میدیدن به خدایشون جسارت شده، یعنی همون بت‌های ساخته شده به دست آزر، بسیار ناراحت میشدند، میامدن به آزر گلایه کنند و شکوه کنند که ابراهیم با خدایان ما این گونه برخورد میکنه. خب آزرم در دفاع از خدایان چوبی و خودساختش با ابراهیم به بگومگو و بحث میپرداخت و گاهی هم در صدد تنبیه او برمی اومد. اما ابراهیم بیدی نبود که از این بادها بلرزه. از این جهت با توجه به ادب و متانتی که ما در او سراغ داریم و قرآن از او بیان میکنه، وارد بحث با آذر عمویش میشه و به صورت منطقی و عقل پسند در این حال جدی و متین بحث میکنه با او. قرآن کریم در سوره مریم از آیه 41 تا 48 از این مباحثه این گونه یاد میکنه: وذکر فی الکتاب ابراهیم انه کان صدیقا نبیا اذ قال لأبیه یا ابت لما تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اهدک صراطا سویا یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. به یاد آر آنگاه که ابراهیم به آذر گفت: چرا چیزی رو میپرستی که نه میبینه و نه میشنوه و نه میتونه نیاز تو رو برآورده کنه؟ پدر جان، به من دانشی داده شده که تو از آن بی‌بهره ای، از من پیروی کن تا تو را به راه راست هدایت کنم. ای پدر، شیطان را پرستش مکن، شیطان برای خدا فردی نافرمانه. پدر جان، من از آن می ترسم که عذابی از جانب خدا به تو برسد و تو هم نشین شیطان باشی. اگر بخواد سخنی مؤثر واقع بشه، باید اولا متین و منطقی باشه و ثانیا همراه با ادب و نزاکت بیان بشه و ابراهیم علیه السلام با این دو ویژگی و خصوصیت وارد میدان مباحثه و مناظره میشه. تعبیر یا ابته یعنی پدر جان، نهایت درجه ادب و محبت و علاقه و عاطفه رو میرسونه. وقتی وجدان خفته عموی خودش رو با این بیان که چرا جماد ناشنوا و نابینا و بیخاصیت رو میپرستی بیدار میکنه و از او میخواد که با تکیه بر عقل و فهم و دانش مسیر بندگی رو انتخاب بکنه و در زندگی خودش از کسی که عالم به حقایق هست پیروی کنه تا به راه راست هدایت بشه، به او میگه بت پرستی در واقع شیطان پرستی است، چون که عبادت بت‌ها با پیروی از دستور شیطان صورت میگیره و این همون عبادت و شیطان پرستی است. خب این سخنان حکیمانه منطقی همراه با ادب و نزاکت ابراهیم چه پاسخی از آذر رو به دنبال داشت؟ انتظار این بود که آذر سخنان حکیمانه و دلسوزانه برادرزادش رو بشنوه و در مورد اون فکر کنه و تصمیم نهایی خودش رو بگیره و به دفاع از حق پرستی و توحید که ابراهیم منادی اون هست بپردازه. اما افسوس که به جای این کار به مقابله جدی با ابراهیم میپردازه و میگه، سوره مریم آیه 46: قال اراغب انت عن آلهتی یا ابراهیم لئن لم تنته لارجمنک واهجرنی ملیا. آذر گفت: ابراهیم، مرا از خدایانم باز می‌داری؟ اگر از دعوت خود دست بر نداری، تو رو سنگسار می‌کنم و تو ای ابراهیم مدتی از من دور شو. عکس العمل تند و خشنی که آذر از خودش نشون داد در برابر منطق نیرومند و بیان مؤدبانه ابراهیم علیه السلام میتونه به خوبی بیانگر این موضوع باشه که چه اندازه اون آدم یعنی آذر به بت‌های بی نفع و ضرر خودش دلبستگی داره، تا اونجا که اونها رو معبود خودش میدانه و حاضر نیست دست از اونها برداره. جالب اینه که تعبیری که ابراهیم علیه السلام به کار برد درش نامی از بت‌ها دیده نمیشه. فرمود: چرا چیزی را میپرستی که نمیتواند ببیند و نبشنود؟ نگفت چرا بت پرستی میکنی، چیزی رو، یه جمادی رو. اما آذر میگه تو میخواهی مرا از خدایانم بازداری، یعنی همین چوبها، یعنی همین جماد خدای منه و تو میخواهی مرا از این خدایی که خود ساختم و به عبادتش پرداختن بازداری؟ اگر دست از این حرفا بر نداری، تو را به بدترین وجهی خواهم کشت. تو را سنگسار میکنم، آنقدر سنگ میزنم به تو که جان بدی. لااقل برای مدتی از من دور شو و با من فاصله بگیر.
الله 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 یا الله 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 یا الله 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 لا اله الا الله.
ابراهیم چه برخوردی داره در مقابل این برخورد ناجور عمویش آزر؟ توجه کنید برخورد بزرگواران ابراهیم رو بنگرید. او هدفش تبلیغ و ارشاده، نه تنها از این عکس العمل ناروا عصبانی نمیشه و از مرامش دست بر نمیداره که بزرگوارانه یک بار دیگه به او توجه میکنه و میگه سوره مریم آیه 47 و 48:
قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا.
سلام و درود بر تو، من از پروردگارم برای تو طلب آمرزش میکنم. او نسبت به من مهربانه، ولی در این حال از شما و آنچه که جز خدا میخوانید دوری میجویم و خدایم را میخوانم. امید است که با پرستش و دعوت پروردگارم بدبخت نباشم. یه نکته لطیف اینجا وجود داره، دقت کنید. برخورد انسانهای بزرگوار با آدم‌های بی‌ادب یک برخورد انسانی است. یعنی اینجور نیست که بر اساس اون ضرب المثل معروف کلوخ انداز را پاداش سنگ است، اگر بی‌مهری و جفا دیدند چند برابر کنند و با بی‌مهری و بی‌علاقگی با طرف مقابل برخورد کنند. این از انسان‌های خودساخته و موحد به دوره. ببینید، عمو تهدید به سنگسار کردن ابراهیم میکنه، میگه تو رو سنگسار میکنم و میخواد ابراهیم رو دیگه نبینه، ولی ابراهیم بر او سلام میفرسته، خیرخواهی خودش رو به او نشون میده، به او میگه از خدا برای تو که عموی من هستی استغفار خواهم کرد و مؤدبانه هم میگه امیدوارم من از گمراهان نباشم. صراحتا نمیگه من سعادت من هستم و تو بدبختی، میگه من امیدوارم از گمراهان نباشم. بله، این تفاوت میان انسان موحد و مشرک. ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا. قرآن برای رفع هر گونه شبهی در این خصوص که چگونه ابراهیم که قهرمان توحیده برای عموی مشرک خودش تقاضای آمرزش و غفران از خدا داره، این چنین می‌فرماید، سوره توبه آیه 114:
و ما کان استغفار ابراهیم لابیه الا عن موعده وعدها ایاه فلما تبین له انه عدو لله تبرأ منه ان ابراهیم لأواه حلیم.
علت طلب آمرزش ابراهیم برای پدرش به خاطر نویدی بود که به وی داده بود، اما وقتی روشن شد که او دشمن خداست و عناد و لجاج داره از او دوری جست. ابراهیم به حق فردی مهربان و بردبار است. خب، بدین ترتیب بحث و گفتگوی ابراهیم با عمویش آزر به پایان میرسه. هرچند بعضی نوشتند که آزر برای مدتی ابراهیم رو در بند میکشه و به زندان میاندازه، اما هرچه هست جدایی و فاصله میان این موحد و آن مشرک حاصل میشه. لکن این جدایی هرگز به معنای ترک مبارزه عقیدتی و فکری نیست، بلکه به گونه دیگر و در مسیری جدید این مبارزه به جریان میفته که انشالله در آینده بر اساس آیات قرآنی به طرح آنها خواهیم پرداخت.
ای که تو جان جهانی و جهان جانی، گر به جان و به جهانت بخرند ارزانی، عشق تو مژده ور جان به حیات ابدی وصل تو، لذت باقی ز جهان فانی، وصل تو لذت باقی ز جهان فانی.
میرسیم به سومین عنوان که تحت عنوان کلی قبل از هجرت ابراهیم علیه السلام مطرحه و آن مباحثه و مذاکره با کسانی است که اجرام آسمانی رو می‌پرستند، ماه و ستاره و خورشید و امثال اینا رو عبادت می‌کنند. ابراهیم علیه السلام همون جور که بارها به عرض رسیده تا به حال در برنامه خودمان، قهرمان توحیده، نمیتونه ببینه افرادی منحرف در جامعه وجود دارند و او آنها رو راهنمایی نکنه، سکوت اختیار کنه، از کنار آنها بی تفاوت بگذره. از این رو هر وقت فرصتی براش پیش میاد از اون فرصت استفاده میکنه تا شاید منحرفان رو به راه بیاره و آیین توحیدی رو گسترش بده. آن حضرت در محل زندگی خودش بابل مشاهده میکنه که مردم اونجا غیر خدا رو میپرستن. حال این غیر خدا یه وقت بت، یه وقت ستاره است، یه وقت ماه و خورشیده، که بعضی گفتن روشن فکران اونها ستاره و ماه و خورشید رو میپرستیدن و طبقات دیگرشون بت‌های تراشیده رو عبادت میکردن. این که عده‌ای به پرستش بت رو میارن، عده خورشید و ماه و ستاره رو میپرستن، همه اینها نشانگر این هست که خداپرستی فطری بشره، همه میخوان خدا رو بپرستند و منحرفان دانسته یا ندانسته از مسیر فطرت دور افتادن و به جای خداپرستی به بت‌پرستی توجه کردند، چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند. دلیل این که همه افراد بشر خدا پرستند آیه از قرآن کریم هست، سوره زخرف آیه 9، که می‌فرماید
ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم.
اگر از ایشان بپرسی خالق آسمان‌ها و زمین کیه، به یقین خواهند گفت خدای عزیز و علیم خالق آنهاست. اما همین افراد اداره و تدبیر جهان رو در دست غیر خدا می دانند و آن را مورد احترام و تکریم و ستایش و پرستش قرار می دن. خب اینجا وظیفه پیامبران چیه؟ وظیفه شخصی همانند ابراهیم چی می تونه باشه؟ اینا باید رسالت بردوش وارد میدان بشند و مغزها را از پوچی ها خالی کنند و عقیده درست بهشون یاد بدن. اینجاست که میبینیم ابراهیم خلیل علیه السلام یک بار دیگه در صحنه دفاع از عقیده حق ظاهر میشه و با دسته‌ای که ستاره و ماه و خورشید رو میپرستن به بحث و مناظره میپردازه و با روشی کاملا منطقی و تحسین برانگیز با آنها برخورد میکنه و به ایشان ثابت میکنه که جهان یک خالق دارد به نام الله، که علاوه بر خالق بودن
و آفریننده بودن مدبر و رب این جهان هم هست، نه اینکه او فقط خالق باشه و دیگری یا دیگران رب و ارباب باشند. حالا انشاءالله در جلسه آینده به آیاتی توجه خواهیم کرد که حضرت ابراهیم علیه السلام وارد بحث و مناظره با کسانی میشه که اجرام آسمانی رو میپرستیدند.
رها کنیدم رها کنیدم به چشم عاشق لب شقایق شکفته از دوست تبسم گل حضور بلبل تجلی اوست دریچه ها را چرا ببندم چرا به روی سحر نخندم دلم هواییست رها کنیدم به کوه و صحرا به روستای پرندگان رهای دنیا رها کنیدم.
گرامیان، سخنان استاد دهشیری رو شنیدید. امیدواریم با ایمان به خدا و پیروی از پیامبرانش زندگیمون پر از معرفت و معنویت باشه انشاءالله. شما عزیزان رو تا برنامه بعد و ادامه داستان پرفراز و نشیب حضرت ابراهیم علیه السلام به خدای یکتا میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
فاش میگویم و از گفته خود دل شادم بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم فاش میگویم و از گفته خود دل شادم بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم طایر گلشن قدسم چه دهم شرح فراق طایر گلشن قدسم چه دهم شرح فراق که در این دامگه حادثه چون افتادم که در این دامگه حادثه چون افتادم من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود آدم آورد در این دیر خراب آبادم آدم آورد در این دیر خراب آبادم نیست بر لوح دلم جز الف قامت دوست نیست بر لوح دلم جز الف قامت دوست چه کنم حرف دگر یاد نداد استادم کوکب بخت مرا هیچ منجم نشنا یا رب از مادر گیتی به چه طالع زادم تا شدم حلقه به گوش در میخانه‌اش هر دم آید غمی از نو به مبارک بادم هر دم آید غمی از نو به مبارک بادم هر دم آید غمی از نو به مبارک بادم